ساعت 23 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود به شما شنوندگان گرامی، با مجله خبری شب از رادیو فردا بار دیگر با شما همراه هستیم. میزبان شما هستم رضا جمالی در این بخش خبری تحلیلی. همراه میشیم در آغاز با همکارم کیان معنوی با مشروع خبرها و بعد هم به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم. کیان
سپاسگزارم. نشست صلح قاهره با میزبانی مصر و با حضور رهبران عرب بدون رسیدن به نتیجه خاصی به پایان رسید. هدف از این نشست بررسی چگونگی جلوگیری از یک جنگ منطقه‌ای گسترده تر بود، اما با غیبت اسرائیل و مقامات ارشد آمریکایی توافقی برای مهار تنش حاصل نشد. به گزارش رویترز این نشست دو هفته پس از آغاز جنگی که تاکنون هزاران کشته بر جای گذاشته است و نوار غزه محاصره شده را با بیش از 2 میلیون جمعیت در آستانه فاجعه انسانی قرار داده تشکیل شد. رهبران کشورهای عرب حاضر در نشست قاهره بمباران غزه از سوی اسرائیل را محکوم کردند و کشورهای اروپایی نیز خواستار محافظت از غیر نظامیان در نوار غزه و خیشتنداری اسرائیل شدند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید این کشور قصد دارد حملات خود به غزه را افزایش دهد. به گزارش اسوسییتد پرس، دانیل هاگاری در پاسخ به سوالی در مورد حمله زمینی احتمالی به غزه به خبرنگاران گفت که ارتش در تلاش است تا از پیش شرایط بهینه را ایجاد کند. و افزود ما حملات خود را شدیدتر می کنیم تا خطراتی که متوجه نیروهای ماست در مراحل بعدی جنگ به حداقل برسد. سخنگوی ارتش اسرائیل یک بار دیگر از ساکنان شهر غزه خواست تا برای امنیت خود به سمت جنوب حرکت کنند و همچنین تاکید کرد که وضعیت انسانی در غزه تحت کنترل است. به گفته دانیل هاگاری، کمک ها فقط به جنوب غزه که ارتش به مردم دستور نقل مکان داده است ارسال می شود و تاکید کرد که هیچ سوختی وارد نخواهد شد. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد هویت 24 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات روز جمعه در زاهدان را به دست آورده که در میان آنها 5 کودک و نوجوانان زیر 18 سال دیده می شوند. پیشتر وبسایت هالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را منتشر می کند از بازداشت 500 نفر در اعتراضات روز جمعه خبر داده و هویت 19 تن را احراز کرده بود. مرکز آمار ایران پس از ماها توقف انتشار داده‌ها و ارقام مربوط به وضعیت مسکن روز شنبه گزارش داد که نرخ مسکن در تهران طی شهریور امسال نسبت به ماه مشابه پارسال 75% رشد داشته است. بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، متوسط نرخ هر متر مربع مسکن در شهر تهران طی شهریور امسال به 77,480,000 تومان رسیده است. در این میان شمار خرید و فروش مسکن تنها کمی بیش از 3,000 فقره گزارش شده که نشان از رکورد سنگین در بازار مسکن کشور دارد. گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد زمستان پارسال رشد نرخ مسکن به صورت ناگهانی شدت گرفته و در اردیبهشت امسال تورم مسکن به 120% نیز رسیده است. رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران صدور همزمان 3 حکم انتصاب برای 1 نفر در شهرداری تهران را بی‌سابقه دانست. به گفته ناصر امانی، اگرچه محسن هرمزی داشتن نسبت خانوادگی با شهردار تهران را تکذیب کرده، اما او با حکم علیرضا زاکانی سرپرست سازمانی شده است که در زیر مجموعه خودش به عنوان معاون شهردار تهران قرار دارد. و اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه 7 توسعه وزارت ارشاد و صدا و سیما را مکلف کرده اند که هر 6 ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه کند. بر اساس ماده‌ای از این لایحه که نمایندگان مجلس آن را تصویب کرده اند، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازه زمانی 6 ماهه باید گزارشی از عملکرد خود را در حوزه حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی با آنچه رویکرد تعمیق فرهنگ اسلامی خوانده شده به مجلس بدهند. رضا
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شب. ابراز نگرانی و هشدار شماری از کشورهای عربی درباره طرح کوچ فلسطینیان از غزه. واکنش‌ها به طرح جنجالی دولت رئیسی در راه اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم. و ادامه تشکیل پرونده‌های قضایی برای دختران و زنان مخالف حجاب اجباری در ایران. بیشتر از اینها در مجله شب از رادیو فردا. اما شماری از رهبران عرب و مقامات غربی روز شنبه در قاهره با هدف جلوگیری از گسترش جنگ حماس و اسرائیل نشستی را برگزار کردند که بنابر گزارش برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای این نشست بدون نتیجه مشخصی به پایان رسید. در این میان شماری از رهبران کشورهای عربی از جمله مصر، اردن و عربستان سعودی درباره هر گونه جابجایی و کوچ فلسطینیان به دیگر مناطق خارج از محل زندگیشان به شدت هشدار دادند. در همین زمینه با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا، گفتگو کردم.
به نظر میرسه با توجه به موقعیت جغرافیایی غزه شاید یک راه منحصر به فردی باشه که بخواد پناهندگان فلسطینی رو جا بده و یا اینکه یک خط حمایتی بشردوستانه برقرار بکنه. بنابراین اولین نگرانی کشورهای عربی این هست که میتونه یک موجی از پناهندگان جدید فلسطینی، شاید بیش از 1 میلیون نفر، به این کشورها سرازیر بشه. عمدتاً میتونه کرانه باختری رود اردن و خود مصر و بخشی در صحرای سینا هدف این موج جدید پناهندگان باشه و مصری‌ها به خصوص در مورد صحرای سینا نگران القاعده و گروه‌های جهادی هم هستن و نمی‌خوان مجدداً صدها هزار فلسطینی رو در این منطقه به اصطلاح اسکان بدن، به خصوص که به نظر نمیاد که بعد از خاتمه مخاصمه وضعیت غزه به حالت اول برگرده و فلسطینی‌ها بتونن برگردن به همه اون بخش بسیار کوچیکی که به عنوان نوار غزه شناسایی میشه و اونجا اقامت بکنن.
آقای روشندل، به مصر اشاره کردید. روز شنبه نشستی هم در قاهره به دعوت رئیس جمهوری مصر برگزار شد. مقاماتی از کشورهای عربی و غربی حضور داشتند. چقدر این نشست میتونه کمک کنه به حل این تنشی که به وجود اومده؟
حداقل بر اساس عنوان، به عنوان اجلاس صلح قاهره، یک نشستی است که شاید چشم مردم دنیا متوجه شد. بجز سوریه و ایران، تمام کشورهای عربی و همونطور که شما اشاره کردید اتحادیه اروپا در این اجلاس حضور داره. یکی از مهمترین مباحث این نشست مسئله رسیدن به یک راه حل سریع و منطقی برای خاتمه دادن به منازعه هست. طیف وسیع از رهبران جهان عرب در اینجا هستند. وزیر خارجه ترکیه، سلطان عمان، رئیس امارات متحده عربی، نخست وزیر عراق و امیر قطر باشند در کنار وزیر خارجه عربستان.
کاری هم از دستشون برمیاد آقای روشندل؟
کاری به نظرم نمیاد به جز صدور قطعنامه و بیانیه دست کم در این مرحله و احیانا کمک‌های بشردوستانه در مراحل بعدی. کار دیگه ای رو اگر هم از دستشون بر بیاد حاضر نخواهم بود که وارد یک منازعه نظامی بشن. بنابراین سعیشون این استش که به لحاظ دیپلماتیک و صدور بیانیه‌ها بتونن جلوی توسعه این منازعه رو بگیرن، چون یکی از نگرانی‌ها دقیقا همین است که پشت سر مسئله پناهندگان جدید فلسطینی در سرزمین‌های عربی مسئله امکان گسترش جنگ وجود داره و این مسئله است که خیلی برای کشورهای همسایه منطقه نگران کننده است.
آقای روشندل، به گسترش جنگ اشاره کردید. برخی کانال‌های تلگرامی سپاه پاسداران تصاویری از انتقال لانچرهای پرتاب موشک به مناطق غربی ایران منتشر کردند. اگر این تصاویر درست باشه، ربطی داره به این هشدارهایی که مقامات جمهوری اسلامی در خصوص گسترش جنگ مطرح کردند؟
بله، همه دنیا به نوعی نگران این هستند که اقدامات ایران در منطقه منتهی بشه به نوعی جنگ یا باعث و عامل و انگیزه گسترش جنگ بشه. اون چه که از اقدامات ایران تا به امروز میشه فهمید به نظر میاد که ایران سعی میکنه احساسات ضد اسرائیل رو هم در داخل ایران و هم در منطقه بالا نگه داره، ولی من فکر میکنم که در شرایط فعلی ایران در این حال که میخواد این بخش احساسات رو بالا نگه داره، سعیش این استش که در این مرحله درگیر یک جنگ فیزیکی نشه، چون احساس میکنه ضمن این که وجود جنگ لازم هست برای اینکه چند منظوره ازش استفاده بشه، از جمله این که مثلا نارضایتی داخلی رو به عنوان وجود یک جنگ در همسایگی میتونه راحت سرکوب بکنه، داخل شدن در یک جنگ عملی میتونه برای موجودیت جمهوری اسلامی تهدید قابل ملاحظه‌ای باشه. به این دلیل هستش که جمهوری اسلامی سعی میکنه همه امکانات رو در ازش استفاده بکنه، بدون اینکه خودش با تسلیحات خودش با امکانات نظامی خودش وارد یک جنگ بشه. هر چه بیشتر که این جنگ در خارج از مرزهای ایران توسعه پیدا بکنه به نفع اهداف جمهوری اسلامی خواهد بود.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا، در خصوص نگرانی شماری از رهبران کشورهای عربی از جمله مصر و اردن و عربستان در خصوص جابجایی و کوچ فلسطینیان به دیگر مناطق خارج از محل زندگیشان.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما علیرضا پناهیان، روحانی شیعه و نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه در جمع هواداران حکومت گفت که آموزش و پرورش باید در ایران به گفته او تفکرات مقاومت را به دانش آموزان بیاموزد و در این سالها به گفته او کمکاری صورت گرفته. در همین زمینه همکارم کیان معنوی گفتگوی کرده با سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، و نخست ارزیابی او رو در مورد این بخش از صحبت‌های علیرضا پناهیان جویا شده.
احتمالاً آقای پناهیان دقیقاً نمیدونه شاید در مدارس ما چی میگذره و محتوای برنامه‌های درسی چه هستند، برای اینکه همین الان در نظام آموزشی ایران حدود 25% زمان آموزشی کلاس‌ها در هفته صرف مسائل دینی و سیاسی ایدئولوژیک میشه. در کنار این باید به بیش از 120 برنامه صبحگاهی فوق برنامه‌های دیگه اضافه کرد که اکثرشون محتوای دینی و ایدئولوژیک دارن و در اونها دفاع از مقاومت فلسطین یا بقیه مردم مسلمان منطقه همیشه یک موضوع محوری و بسیار اساسی است. کافی است به درس‌های متعددی که در کتاب‌های، نه فقط در کتاب‌های تاریخ و اجتماعی، بلکه در کتاب‌های فارسی، دینی، سبک زندگی یا جای دیگه وجود داره، سری بزنن و ببینن که تا چه حد بچه‌های ما اشباع هستن از یک آموزشی که نه براش معنایی میتونن قائل بشن و نه گاهی حتی درک بکنن که هدف این آموزش چه چیزی است. بنابراین نظام آموزشی تا کنون به نظر من خیلی 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 بیشتر از اون که لازم باشه و در مقایسه با نظام‌های دیگه گاهی تا 2 تا 3 برابر زمان صرف کرده برای تربیت ایدئولوژیک و دینی بچه‌ها، اما اگه نتیجه نداده این آموزش، اون وقت باید آقای پناهیان بیشتر به این موضوع فکر کنن تا به این که آموزش رو عوض بکنن یا فکر کنن در مدارس کمکاری شده.
آقای پیوندی، علیرضا پناهیان در بخش دیگه از سخنانش گفته که زندگی مردم ایران به موضوع فلسطین و مقاومت فلسطین گره خورده. شما این گره رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من اتفاقا میخوام معکوس بگم، یعنی میخوام بگم که زمانی که من دانش آموز دبیرستان بودم در سالهای قبل از انقلاب و بعد دانشجوی دانشگاه بودم در سالهای قبل و بعد از انقلاب، یه نوع همدردی گسترده با مردم فلسطین وجود داشت بدون هیچ تبلیغات دولتی و بدون اینی که در نظام آموزشی ما، در کتابهای درسی ما به هیچ وجه به این موضوع پرداخته بشه. خود جامعه این احساس همبستگی و همدردی طبیعی رو داشت و منم جز به همونها بودم. حالا بعد از 40 چند سال آموزش غلیظ ایدئولوژیک، تبلیغات وسیع رسانه‌ای، زمان گسترده‌ای که به این موضوع اختصاص داده شده، امروز در مدارس ما وقتی به بچه‌ها میگن مرگ بر اسرائیل، بچه‌ها جواب میدن مرگ بر فلسطین، در استادیوم‌های ورزشی مردم علیه فلسطین شعار میدن، در خیابان‌ها صحبت از نغزه نه لبنان میکنن. به نظر من جمهوری اسلامی و آقای پناهیان باید بگن که چه کار کردن در این 44 سال که مردم تا این اندازه از موضوع فلسطین، از همبستگی با فلسطین دلزده و سرخورده هستن و حتی فلسطین ها عامل بدبختی های خودشون در حوزه های مختلف میدونن، از جمله در تنشی که بین ایران و دنیا وجود داره بر سر این مسئله. بنابراین نه تنها این همبستگی به هیچ وجه الان وجود نداره و طبیعی نیست، بلکه در افکار عمومی ما به غیر از هواداران حکومت یه نوع برخورد خصمانه و یه نوع کینه نسبت به فلسطین وجود داره و اون چیزیه که حکومت نمیخواد متوجه بشه. ولی حتما شما هم مثل من ویدیوهایی که از استادیوم ها پخش شده و در اون مردم توهین میکنن به پرچم فلسطین، یا وقتی که یک دقیقه سکوت اعلام میشه سر و صدا میکنن عمدن، و یا شعارهای خیابانی رو همه دیدین و شنیدین و میدونین تا چه حد مردم ما درست به این خاطر که حکومت از این موضوع به طور ابزاری استفاده میکنه تبدیل شدن به کسانی که نگاه بسیار انتقادی به رابطه ما با فلسطین دارن و میخوان که این رابطه قطع بشه، به منافع ایران حکومت برگرده به جای اینکه به منافع فلسطین فکر بکنه.
خب منظور ایشون از تلاش بیشتر چی است؟ آیا عملی هست بیش از این در جامعه ایران به موضوع فلسطین پرداخته بشه و آیا این اظهارات نشانه طرحی جدید هست که احتمالاً جمهوری اسلامی در سر داره در آموزش و پرورش ایران؟
ببینید، من نمیدونم چه تلاش اضافه‌ای قرار انجام بشه، ولی آقای پناهیان و کسانی که مثل او فکر میکنن باید توجه کنن که مردم به تجربه های عادی خودشون فکر میکنن. وقتی که حکومت سوگواری میکنه برای فلسطین و همزمان خودش در خیابون ها فرزندان این کشور را، جوان ها این کشور را به گلوله میبنده، اونا رو کور میکنه، اونا رو کتک میزنه و به زندان میندازه، از نظر اخلاقی در نگاه افکار عمومی و جامعه ایران در جای خوبی برای همبستگی با مردم فلسطین قرار نداره. کسی که میخواد با مردم فلسطین همبستگی بکنه، علیه اون چیزی که سرکوب اسرائیل نامیده میشه موضع بگیره، در وهله اول با مردم خودش طور دیگه ای رفتار میکنه. اولین آزمون یک حکومت اینه که برای مردم خودش حکومت خوبی باشه، سرکوبگر نداشته باشه، زندان نداشته باشه، مردم در خیابانا به خاطر اعتراض و تظاهرات کشته نشن، کور نشن، و بعد اون وقت دل بسوزونه برای بقیه مردم منطقه.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
شنونده مجله شب هستید از رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی روز شنبه بند جنجالی مربوط به راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر سبک زندگی مردم رو جهت رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. برخی نمایندگان مجلس اجرای این بند رو دخالت در زندگی خصوصی مردم عنوان کردند. دولت ابراهیم رئیسی در قالب یک برنامه توسعه هفتم پیشنهادی رو داده که تحت اون سامانه‌ای راه اندازی بشه که بر پایه‌اش سبک زندگی مردم به شکل اطلاعات الکترونیکی جمع‌آوری و سنجیده بشه. این سامانه قرار از سال 1404 با مشارکت وزارت ارشاد و مرکز آمار ایران راه اندازی بشه. در همین زمینه ارزیابی حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در آمریکا رو جویا شدم و نخست از او پرسیدم که هدف از برپایی و راه اندازی چنین سامانه‌ای از نظر جمهوری اسلامی چیست؟
ببین ایدئولوژی حکومت راهنمای عملش هست، یعنی میگه که من مطابق یه راهنمای عمل میکنم برای حکومت کردن که اسلام به من گفته. توی اون اسلامی که حکومت ازش حرف میزنه برای انسان‌ها از پیش از تولدشون تا پس از مرگ تعیین شده که چطور باید زندگی کنن، یعنی به اصطلاح میگه که شما سبک زندگیتون چگونه باید باشد. حکومت میخواد همین رو از بالا اعمال کنه. منتها خب این طرز زندگی مربوط به یه جامعه دیگری در هزار و اندی سال پیش عمدتاً، حالا امروزه یه ذره نو نوار شده. حکومت کاری که میخواد بکنه در واقع اینه که اون سبک زندگی یا طرز زندگی اسلامی رو که خورده فرنگ خود حاکمان هست بر بقیه جامعه تحمیل کنه. حالا امروز داره با استفاده از تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی این کار انجام میده.
اما آقای قاضیان، به نظر میرسه که پشت این مسئله جدای از اون انگیزه های مذهبی که شما اشاره کردید، انگیزه های سیاسی هم ممکنه باشه. اگر اینطور هست، پس در این میان موضوع دخالت در زندگی خصوصی مردم و اون حفاظت از داده های کاربران و شهروندان که در حقوق شهروندی تعریف شده در کجای این طرح قرار میگیره؟
در واقع اینجا دین یا اندیشه دینی به مثابه یک ایدئولوژی در اختیار حکومته، یعنی از اون به عنوان ابزاری برای دوام قدرت سیاسی خودش استفاده میکنه. پس ما با ایدئولوژی دینی اینجا سر و کار داریم. این ایدئولوژی دینی ممکنه ربطی هم به دین و مذهب نداشته باشه، یک مجموعی از داده هاست که ممکن از دین گرفته شده باشه، اما هدفش برقراری قدرت سیاسی و اعمال قدرت سیاسی، برای همین هم میره به سراغ این چیزایی که گفتیم. ولی اگر این نکته رو که گفتید بخوایم طرح کنیم، باید توجه کنیم که اصلا سبک زندگی یعنی چی. سبک زندگی یعنی من به صورت اختیاری، به صورت شخصی عناصری رو از جاهای مختلف انتخاب میکنم برای اینکه زندگیم چگونه انجام بشه، یعنی شیوه زندگی یا طرز زندگی من چگونه باشه. پس یک شخص، دوم اختیاریه. اما کاری که حکومت میخواد بکنه اینه که اول اختیار از من میخواد بگیره، دومی که به صورت فردی قرار نیست من سبک زندگی رو انتخاب کنم، دولت یا حکومتی که میخواد برای من سبک زندگی انتخاب کنه و اون رو از بالا تحمیل کنه، یعنی نه جنبه فردی پیدا میکنه نه جنبه اختیاری. بنابراین اینجا اولین جاییست که با حقوق مسلم شهروندی تناقض پیدا میکنه، یعنی جایی که من باید اختیار طرز زندگی خودم رو داشته باشم و به صورت فردی اون طرز زندگی رو انتخاب کنم. اینجا جاییست که این دوتا با هم دیگه تصادم پیدا میکنم و این تصادم هم توی گفتم از ایدئولوژی دولت برای کنترل سیاسی ناشی میشه.
و این تصادم با حقوق شهروندی چطور قابل همخوانی و توضیح و ارزیابی هست؟
قابل توضیح ارزیابی نیست در واقع، چون این دوتا کاملا متضاد. سبک زندگی امریس اختیاری و فردی، کاری که دولت میخواد بکنه برای تحمیل زندگی است کاری است که میخواد اختیار شهروندان رو ازشون بگیره و بگه من براتون انتخاب میکنم. دومی که فرد عملا حق نداره که طرز زندگیش انتخاب کنه، این دولت یا حکومت که قرار برش تصمیم بگیره، حالا چه با جبر و زور چه از طریق محدود کردن، کاری که در تمام این سال هم به یک معنی انجام شد.
آقای قاضیان، الان این پرسش مطرح هست که قرار کدوم داده های مردم به اون مرکز فرستاده بشه و مورد ارزیابی قرار بگیره، و ضمن این که چه اشکال و ایراداتی میتونه به این الگوهای پایش و رصد در این برنامه وارد باشه و از نظر علمی آماری چقدر قابل استناد هست؟
برداشتی که تالا از تر شده اینی که تقریبا هر نوع اطلاعاتی که دستگاه های مختلف جمع‌آوری میکنن باید اونجا جمع‌آوری بشه در یک مرکز و اینا دائما رصد بشه. خب اینجا با چند تا مشکل رو براستیم. یکی این که حکومت و دستگاه هایی که تا حالا نشون دادن که نمیتونن امنیت داده ها رو تضمین کنن، یعنی بارها شده که سایت های دولتی مورد حمله قرار گرفتن و اطلاعات شخصی آدم ها پخش شده. پس امنیت داده ها اولین مسئله است. دوم امنیت سیاسیه. دولتی که از اطلاعات شخصی آدم ها برای کنترل سیاسی و امنیتی اونا استفاده میکنه، چه دلیلی داره که از این اطلاعات که به شکل جامعه جمع میشه برای این کار استفاده نکنه؟ اینم یک خطر دیگری است که در انتظار شهروندانه، یعنی کنترل فیزیکی گذشته داره کار خودش رو میسپره به کنترل اطلاعاتی یا امنیتی از طریق داده ها، و خب این مشخصه که برای شهروندان یک نوع تهدیده. از نظر آماری اگر میگید که چقدر قابل استناد، بستگی داره که اساسا اینا چقدر در دسترس دیگران باشه برای ارزیابی به اصطلاح صحت داده ها یا نتایجی که روی داده ها گرفته شده، ولی چون احتمالاً این داده ها در اختیار کس دیگر غیر از دستگاه دولتی نیست و افراد دیگه نمیتونن ازش استفاده کنن، بنابراین ارزیابی مستقل اون داده ها امکان پذیر نیست. ولی برای کنترل سیاسی حکومت احتمالاً فایده خواهد داشت، هرچند که ممکن با لحاظ آماری نشه روش دقت و صحتش مطمئن بود.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
و گزارش پایانی مجله شب این که بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای زنان و دختران مخالف حجاب اجباری در ایران همچنان ادامه داره و در کنار اون دستگاه قضایی هم دست به توقیف ماشین، پلمب واحدهای صنفی و کافه ها و رستوران ها میکنه. جزئیات بیشتر رو از وحید پوراستاد بشنویم.
امروز در دادگاه ارشاد زنانی را دیدم که دیروز در کریم خان، ونک و ولیعصر به خاطر حجاب توسط لباس شخصی ها با ونهای بدون آرم دستگیر شده، آنها را به پلیس امنیت گیشا برده، از هر کدام کارت شناسایی گرفته و آزاد شده و امروز آمده بودن برای محاکمه. کدامشان گفته بود به خاطر حجاب دیگر دستگیری نداریم؟ این روایت شیما قوشه، وکیل دادگستری در تهران است. روایتی که در تصاویر متعدد شهروندان در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار دیده می شود. در کنار ادامه این برخوردهای حکومت درباره حجاب اجباری در ماه‌های گذشته، فشار نیروهای انتظامی و امنیتی هم بر پاساژهای خرید، کافه‌ها، کافه کتاب‌ها، رستوران‌ها و سالن‌های ورزشی بیشتر شده و تقریباً هر روز خبر از پلمپ تعدادی از آنها می‌رسد.
به خاطر مسئله حجاب اینجا رو پلمپ کردم. میگن که به خاطر بی‌حجابی پلمپ شده. اینم شده وضع مملکت ما.
اتهام این مراکز از سوی مقام ها برای پلم شدن عدم رعایت حجاب و یا انتشار تصاویر هنجار شکنانه در فضای مجازی اعلام می شود. این پلم ها دیگر فقط در کافه ها و رستوران ها و مراکز خرید شهرهای بزرگ مانند تهران و مشهد را شامل نمی شود، بلکه شهرهای کوچکی همچون بابرسر و املش نیز از این مسئله دور نبودند.
این مغازه کتاب فروشی به خاطر اینکه به مشتری‌های بی‌حجاب تذکر نداده بلوک شده.
با این وجود محسن برهانی، وکیل دادگستری و استاد برکنار شده دانشگاه تهران، مسببات ستاد حجاب و عفاف را نقض قانون اساسی می‌خواند و اقدام دستگاه‌های حکومتی در پلمپ واحدهای صنفی و توقیف خودروها به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری را غیر قانونی می‌داند. او به روزنامه هم‌میهن می‌گوید حکومت در مسئله حجاب به خواست عموم مردم توجه ندارد و به گروه حامیان خود نگاه می‌کند.
از مسئولینی که توی وزارت ورزشه در مصاحبه که حالا ظاهرا نباید از ایشون صادر میشد این کلمه، ولی خب گفتشون دیگه، گفت اگر ما در قضیه حجاب و عفاف کوتاه بیاییم با با هسته سخت طرفداران نظام چه کنیم؟ خب دقت کنید چه نکته ای این از دهن این بنده خدا در رفت. پس من دارم در تقنین نگاه نمی کنم به خواست عموم، نگاه نمی کنم به خواست متدینی، نه 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 نه، من دارم نگاه می کنم به خواست هسته سخت طرفداران نظام.
روزانه تصاویر مختلفی از درگیری بین مردم مخالف حجاب با طرفداران حجاب اجباری و نیروهای بسیج و امنیتی منتشر می شود. از آخرین نمونه ها که مدت هاست جامعه را ملتهب کرده، آرمیتا گراوند، دانش آموز 16 ساله و ساکن تهران است که 9 مهر ماه پس از بیهوشی در واگن مترو به بیمارستان منتقل شد و همچنان در کماست. منابع حقوق بشری می گویند که دلیل بیهوشی آرمیتا گراوند برخورد حجابانان مستقر در مترو با او بوده. کمتر از 2 هفته بعد از این واقعه در مشهد هم درگیری تعدادی از افراد موافق حجاب اجباری با مردم و کسبه مرکز خرید آرمیتاژ خبرساز شد.
با اجازه این کیا دختر مردم از بگیری؟
سعید شریعتی فعال سیاسی اصلاح طلب هم در گفتگو با دیدار نیوز گفته کلاهبرداری است که شما حجاب را بر اساس فرمان رهبر بخواید اعمال بکنید و بگویید قانون است.
کلاهبرداریه که شما حجاب رو بر اساس فرمان بخواید اعمال بکنید و بگید قانونه. میگه آقا جرأت داشته باشید بگید فرمان رهبریه ما اعمال میکنیم. آقا حکم حکومتیه، قانون نیست. ما تو کشورمون قانون موقعی میتونیم بگیم که اکثریت جامعه اولا نماینده داشته باشن، ثانیاً این نمایندگان بتونن تغییر بدن قانون رو مطابق با اراده اکثریت. اگر نه قانون نیست که، همون فرمانه، فقط ما میان ماده براش درست میکنیم.
با جان باختن مهسا ژینا امینی به هنگام بازداشت توسط گشت ارشاد در سال گذشته و شروع اعتراض های زن زندگی آزادی، مخالفت و سرباز زدن زنان و دختران از حجاب اجباری اوج بیشتری گرفته و اکنون این مسئله به یکی از چالش برانگیزترین دغدغه های سیاسی و اجتماعی حکومت تبدیل شده است.
گزارش همکارم وحید فروستاد بود که با این گزارش به پایان مجله شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. شب و روزتون بخیر. درود و خدا نگهدار.